بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هذه پیشگاه حضرت أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام سید و سالار و جنگاور جمل و صفین حضرت مجتبی صلوات الله علیه و شهدای آل حسن صلواتی و رحمت کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
موضوع بحث ما علماء سو یا فقهای منافق و تخریب شخصیت امام جامعه به ویژه سید الشهدا هست. عرض کردیم محضر انور شما که برای تخریب شخصیتی که از بهترین روش ها اونجایی که اون شخصیت کاملا جا افتاده است ایجاد فضای تردید توی جامعه است، از جمله دو قطبی سازی یا چند قطبی سازی، ایجاد تردید در عقلانی بودن فرمایشات فصل الخطاب، ایجاد چند صدایی در اون جایی که باید همه حرف گوش بدن. اینا روش هایی که سران نفاق انجام میدن. بحث ما به عنوان مطالعه موردی راجع به شخصیت عبدالله پسر خلیفه دوم هست، به عنوان مطالعه موردی برای اینکه بحث تمرکز داشته باشه. مطالبی خدمت شما تقدیم شد، به اینجا رسیدیم که ایشون هم گاهی برای اینکه جامعه او رو متهم نکنه ابراز مثلا مخالفت با قتل سید الشهدا صلوات الله علیه کرد که دیروز بهش پرداختیم. چرا این کار رو کرد؟ ببینید آقا، جریان غیر حق اینها به خاطر منافعشون دور هم جمع میشن. امروز در یه جبهه یه رأی بیاره، ببینه رأی دور بعد با کسی دیگه است، با دور بعد الان با بنی امیه است، نشه با بنی عباس، نماز پشت سر علی میخونه، مزیره رو با معاویه میخوره. اساساً بنی عدی و بنی تیم یعنی آبا دو خلیفه اول در عددی نبودن که بنی امیه اونها رو لائق تبانی بدونه. شما دیدید اول ماجرای سقیفه وقتی صدیقه تعالی به شهادت میرسه ابو سفیان میاد به امیرالمومنین عرض میکنه که اینقدر با هم اختلاف دارن، دست دراز کن با تو بیعت کنم، دیگه ما اینقدر خاک بر سر نشدیم که تیم و عدی بخوان فرماندار بشه. این اصلا اونا که مثلا فرض بفرمایید جیبوتی، بنی عدی و بنی تیم در قریش جیبوتی امروز ما به شماره نمیان. بگن رئیس سازمان ملل، بگن از مثلا یه شرکتی یه کشوریه که اینا با هم نبودن، منافعشون اقتضا کرد با هم باشن. شما میبینید صراحتا خلیفه شماره دو تصریح کرد که اگر سالم مولا ابی حذیفه بود بعد از خودم به او حکومت واگذار میکردم، ابو عبیده گورکن اگر بود به او واگذار میکردم. یعنی ما با یه عده‌ای بالاخره یه روزی قرارمدار داشتیم، یه یوم صحیفه‌ای بود، یه قرارمداری داشتیم. تو منافع مشترک اقتضا کرد که اینا به خاطر دشمن مشترک برای اینکه بتونن جلو پیغمبر توازن قدرت به وجود بیارن با هم بستن. عبدالله همواره رقیب بود. یه موردشو دیدید که دیشب عرض کردم در منابع تاریخی آقایونم در سالهای اخیر حذف شده. اونجا یزید صراحتاً به عبدالله گفت یا احمق، این عبارتش، یا احمق، خلافتو که بابای تو گرفت اصلاً چی داری اینجا سر صدا میکنی؟ پروندم رو کنی پرونده تو رو میکنم. امروز میخوام یکم پرونده عبدالله رو رو کنم. ببینید قبلتر چه خبر بود. چون این واقع بین عبدالله و امیرالمومنین هم اتفاق افتاده. اون وقت شما ببینید به چه دلیله که بزرگانی از اصحاب که اینا همه مال یه جبهه هستن همه میمیرن برای این عبدالله. تو روزگار ما هم همینه. من به شدت ابا دارم از این که بحث هم به سمتی بره که عزیزانی خیال کنن اینجا منور سیاسیه، وگرنه خیلی میشد جذاب کنن بحث رو. چون ناگهان میبینی چند تا جریان دلشون میخواد یک نفر رو اعلم کنن، یک نفر رو علامه کنن، یک نفر رو آیت الله کنن. به چه دلیل؟ برای که منفعت مشترکی هست. چون اگه مثل سیر طبیعیش طرف اعلم باشه یا علامه باشه سیر طبیعیش همه میشناسن. اون سیر طبیعی رو همه میدونن. سیر غیر طبیعی لازمش خیلی تبلیغاته. این واقع برای عبدالله اتفاق افتاده. من چند تاشو بخونم ببینید. یه صلوات و رحمت کنید. عایشه میگه، خب عایشه بعد از جمل گیم اوور شد از نظر مسائل سیاسی و با دستور امیرالمومنین حصر بود، در مدینه بود، از جاش هم تکون نمیتونست بخور. یه نفر مقابل علی بن ابی طالب ایستاد، مشروعیت حکومت امیرالمومنین رد کرد، عبدالله. توجه میکنین؟ لذا میبینید عایشه گفت ما رأیت احدا الزم للامر الاول، احدی رو ندیدم که به اون امر اول. ما روایت رو خوندیم از کافی، اون امر اول چی بود؟ رسول خدا فرمود خواب دیدم اون ستا بنی میخوان با هم تبانی کنن. ما رأیت احدا الزم للامر الاول من ابن عمر، یعنی من عبدالله، احدی رو ندیدم. ایشون از اون سلف صالح یادگار خلیفه است، یادگاره عایشه. صدی میگه از تابعین بزرگ، رأیت نفرن من الصحابه، من خیلی صحابه دیدم. کانو یرون انه لیس فیهم علی الحالت التي فارق علیها النبی، همشون میگن اون حالی که ما حال عبادتی که داشتیم زمان پیغمبر همه از دست دادن الا عبدالله. صحابه میگن او یه چیز دیگه است. یادتون عرض کردم یه روزی خوابی دید و بعد گفت آره پیغمبر اومد گفت به به نماز شب بخون ما رو یاد کن. ما من نا احد ادرک الدنیا الا مالت به و مال بها، ما صحابه هر کدوم به دنیا رسیدیم شیجه زدیم توش الا عبدالله. شیخ الزاهد الامام الاوحد. بعد اینطور تبلیغ بشه، چرا باید تبلیغش کنن؟ چرا باید تبلیغش کنن؟ برای اینکه میخواد وایس جل علی ابن ابی طالب جلو اون کسی که اگر فضائلش بحث بشه مردم او رو خدا میپندارن، باید باد کنی اینو تا بتونی جلو اون نگرش داری. خیلی تلاش کردن. پسر عبدالرحمن ابن عوف میگه، میبینید که این از چه دسته ایه، پیغمبر ها، پیغمبرزاده ها. خلیفه دوم نزد اهل سنت آقا یه جایگاهی داره که بهش وحی می‌شده، در مثنوی هم هست، محدث بوده، بعد با پیغمبر مباحثه علمی کرده، پیغمبر رو شکست داده. اینا رو تو ذهنتون داشته باشید. حالا حرف پسر عبدالرحمن معنی پیدا می‌کنه. میگه کان عمر فی زمان له فیه نظرا، باباش یه وقتی بود خیلی آدم مثلش بودن از اصحاب بزرگ. و کان ابن عمر فی زمان لیس له نظیر، عبدالله یه وقتیه که نظیر نداره. عبدالله دقیقا زمانه که امیرالمومنین امام حسن امام حسین. ترجمه کنی؟ لازمه ایجاد دو قطبی چیه؟ اول ترویجش کنی، یه کتابشو کتاب سال کنی، چهار تا رونمایی بگیری، بودجه جور کنی، آدمو سر درسش میخوان برن پول بگیرن، طول میگه کار میبره، زحمت داره آقا، زحمت داره، باید دائم چهار تا خبرنگار دنبالش باشن رسانه‌ایش کنن. فوتبال بلده یا نه؟ مثلا فوتبالیستا رو دوست داره یا نه؟ چقدر دوست داره یا نه؟ چه رنگی رو بیشتر دوست داره؟ یه سناریو عظیم میچینن برای اینکه یه نفر رو بخوان مقابل یه نفر قرار بدن، و ممکن اون فرد خودش اصلا تو باغ میگه به من لطف دارن، لطف دارن عزیزان، به من لطف دارن. آقا حواسش نیست که آقا این پس باید بدی، بودجه برات مصوب میکنن باید پس بدی، مسجد برات میسازن باید پس بدی. تو این شرایط میخواستن ایشونو علم کنن، خب بررسی که کردن دیدن اینا از یه قماشن ولی با هم فرق دارن، رقابت دارن با هم. وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید، یه تفاوت حیدر کرار رو ببینید، مرام امیرالمومنین ببینیم چیه. اون موقعی که بعضیا به حکومت رسیدن گفتن کی بیعت نکرده، گفتن علی، گفتن بریزید در خونش. چون الان نمیخوام روزه بخونم، تعبیری که معاویه به کار برده نمیگم که چه جوری علی رو بردن تا مسجد. امیرالمومنین به حکومت رسید، خبر دادن عبدالله بیعت نکرده، قپونی زدن آوردنش تو مسجد. میترسیدن دیگه، برای اینکه همون لحظه که با امیرالمومنین بیعت کردن هنوز اوضاع به هم ریخته بود، صدای جملی ها در اومده بود، ممکنه فتنه کنه دیگه. اومدن گفتن آقا بیعت نکرده، نکنه بخواد شهر رو شلوغ کنه امنیت ملی. حضرت فرمود که بیعت نمی کنی؟ گفت من بیعت نمی کنم تا مادامی که مردم با تو بیعت نکنن. این خودش یکی از اباطیله. اگر هر کس بگه صبر می کنم تا مردم بیعت کنن، یعنی هیچ وقت بیعت صورت نمی گیره دیگه، درسته؟ اون اکثریت اول اینا باید از جوب پیدا کنی، چرا بیعت نمی کنی؟ چه مشکلی داره؟ حضرت فرمود باشه بیعت نکن، لیاقت نداری. یه حمیلی، یعنی یه ضامن بگو که تو قیام نمی کنی، ما کاری نداریم. گفت ضامنم نمیدن. دنبال این بود که بگن بله علی گرفتتش رسانه‌ای بشه، وایستاده جلو علی. یکی از یاران امیرالمومنین گفت یا علی بدش معنا آدمش میکنه. حضرت فرمود که نه، من ضامنش، بذار برم، لیاقت نداره. شناخته شد به عنوان کسی که بیعت نکرده. همینی که بیعت نکرده، معاویه میفهمه که میشه یارکشی کرد. قبلا عرض کردم برای اینکه خیلی سریع بگم، از پارسال یادتون بیاد، معاویه یه سیستمی داشت، خیلی ها امروز پیاده میکنه. اگر یه روزی ثبت احوال رو بشه که چه کسایی دختر از چه کسایی میگیرن، ارتباط داشته باشن، یه عروسی بعضی گروه ها شما را پیدا کنیم، این اوه چه خط و ربطایی با هم دارن، دیگه نیاز نبود من توضیح بدم. معاویه رفتارش اینطوری بود که میگفتش که یه کاری کنیم دشمنی ها کم شه. شاعر امیرالمومنین بود، همه رو که نمیتونستن از دم همه محبان رو بکشن، درشتا رو میکشتن، ریزا رو دعوت میکرد جلسه خصوصی. میگفت شنیدم یه شعری در مدح علی گفتی. بله. گفت بخون. واقعا میکشی؟ خصوصی ها، مردم نشنون اینو. گفت نه، در امانی شعر رو میخون. به به، طلا بدید. نمیتونست که نگیره، چون هدیه نپذیرفتن از سلطان توهینه. یه پرس غذا هم بدید بخوره. این طرف هی منتظر بود که از پشت یکی گردنشو بزنه. شاغنشو مرغابی چیکنپر رو میزد بر بدن و کیسه های طلا رو هم آقا ما بریم برو کاری نداری. نه چه اتفاقی میافتاد؟ چند مورد تو آقا این دفعه بعد چون میدونست دوباره ممکن معاویه دعوتش کنه، شعر در مدح علی میگفت، در بغض معاویه دیگه نمیگفت، نمیشد دیگه. او زایست دوباره من بگه حال شعرتو بخون ببینم. مدح علی رو چیزی نگفت دیگه، علیه معاویه که نمیتونم حرف بزنم. میگفت من اگر یه نخ ارتباط با کسی داشته باشم نمیذارم پاره بشه. کمان که امرواس میگفت، گفت کی به درد حکومت میخوره؟ من یعکل و یطعم، کسی که هم میخوره هم میخورونه. علی به درد حکومت نمیخوره که، با شمو خاموش میکنه. لارج باش بابا، تا حیدر کرار از جیبش و شاهی که میکند لارج بود، این از بیت المال لارج بود. معاویه دید خب عبدالله مورد خوبی آبرو داره، پسر خلیفه است، یادگاره، زد و چی شد؟ آقا حکمیت شد. تو حکمیت کوفیان ابو موسی اشعری رو که حالا رفت بحث ما پیدا میکنه به عنوان حکم انتخاب کرد. ابو موسی اشعری چه ربطی بحث ما داره؟ پدرزن عبداللهه. اینا با هم ارتباط فامیلی دارن، برای روز مبادا دختر از هم گرفتن. ابو موسی اشعری پدرزن عبدالله است، امرواس از اون ور حکمه، ابو موسی از این طرف. امرواسش هم با معاویه نبود که. امرواس اومد گفتش که خب آقا جان چی میگی؟ ابو موسی گفت ببین مردم دلشون برای خلیفه دوم تنگ شده، الان یادگارش بیاد جفت و خل کنیم دوماد من. عمرو گفت خب چی به ما میرسه؟ اینقدر رشوه خواری امرواس معروفه که ذهبی که از بزرگان اهل سنته میگه کان رحمه الله یحب الدنیا، خیلی دنیا رو دوست داشت. ابو موسی گفت نمیدونم. خبر به معاویه رسید. تو فیلم امام علی نگاه کنید این به بعدش هست. جلسه بعدی که میخواستن این دوتا با هم بشینن راجع به حکمیت بحث کنن، خنجر به دستا اومدن یه منوری نشون دادن رفتن، که ابو موسی به گرخه. معاویه سخنرانی کرد، گفت من کان یرید هذا، این در صحیح بخاری هست، من کان یرید هذا الامر فلیطلع لنا قرنه، هر کی فکر میکنه که توان اینو داره با ما در بیفته شاخشو نشون بده ببینم، میشکنم الان شاخشو. فلا انا احق من و من ابی، من هم از خودش برترم از باباش. اصل روایاتو عبدالرزاق در استاد بخاری در مصنفش آورده، میگه اینجا اینجوری میگه، میگه تعریض داد به عبدالله. بخاری همون از استادش نقل کرده، این جمله رو که تصریح کرده رو حذف کرده، گفته یه ذره لطیف‌تر باشه. ادامه‌شو هر دو نقل کردن. میگه عبدالله میگه من می‌خواستم بلندشم بگم فلان فلان شده، خودتو باباتو کی سر اسلام آورد؟ منظور علی بن ابی طالب، یعنی سر اینکه حال اینو بگیرم. بعد نگاه کردن بهتره فعلا سکوت کنم. این در صحیح بخاری هست. معاویه پیغام داد، نمیذاره ارتباط قطع شه، گفت ببین اگه بخوای با من در بیفتی شاخه‌تو میشکنم، ولی من میتونم یه کاری بکنم که شما یه عمری راحت زندگی کنید. بعد یه حرفی زد، این حرف سندش صحیح نزد اهل سنت. سلفی برجسته مثل ارنعوت که یه آدم ویژه یه سوپرمنیه تو محدثان معاصر، میگه این سند صحیح. میگه پیغام داد که صد هزار تا فعلا آقا پیشقص خوب مسجدتون رو یه دستی به سر و گوشش بکشید، سیستم صوتی درست کنی، محرابی بسازی، 100,000 سکه طلا خوبه، فعلا قابل شما رو نداره، بالاخره هستیم سر یه سفره. اونی که عرض کردن دیشب یزید بهش گفت حرف نزن، تو بخوای رو کنی منم رو میکنم، ولی همینا بود دیگه. دیدم اینو واسه میگه. اون وقت پیغام داد به ابو موسی، چون میدون ابو موسی هم از اون طرف وایستاد مقابل امیرالمومنین دیگه، درست آقا؟ ابو موسی هم تو حکمیت امیرالمومنین خلق کرد. گفت میخوای یه پسرت که ابو برده باشه، خدا لعنتش کنه، با یهود در ارتباطه و مشهور به دشمنی با امیرالمومنین، پسر ابو موسی ابو برده است. گفت یکی از بچه‌هاتو فرماندار بصره میکنم، یکی فرماندار کوفه. فرماندار بصره و کوفه یعنی کل ایران امروز، شرق ایران امروز، کشورهایی که هست هرچیش مسلمان شده بودن، شمال ما و عراق، توجه که همه اینا میشد کوفه و بصره، همه زیر نظر کوفه و بصره بود. بیا و علی رو خلع کنید، در مورد ما سکوت کنید، توجه میکنید. سند عرض کردم صحیحه. ابو موسی گفت خب خیلی زایی است که بعد از حکمیت و یه پسر منو بسته بده، یکی و کوفه هم میفهمه. گفت یه کار دیگه میکنیم، مکتوب هست هنوز. گفت من هیچ دری رو بر تو بسته نمیگذارم، خواستی بیای شام، هر وقت خواستی بیای شام در قصر وازه و چک سفید بهت میدم، هیچ حاجتی نداری الا اینکه قضا میشه، یعنی برآورده میشه. ابو برده خودش میگه، میگه وقتی ماجرای حکمیت تموم شد، ابو موسی با معاویه بیعت کرد، عبدالله هم با معاویه بیعت کرد، رفتم پیش معاویه، حرف نزده، این روایت دارم، این روایت تاریخی دارم، حرف نزده، بررسی نمی کردن، گفتن بنویسید آقا برآورده کنید. یعنی اینجا یه روزی با هم بسته بودن، بلکه تاریخ ثبت کنه که حکومت علی ابن ابی طالب شرعی نیست. کی میگه شرعی نیست؟ عبدالله میگه، شیخ و زاهد. هیچکی به اون قدیمی ها نزدیک نیست الا بوی صحابه رو میده. باز یه نکته عرض کنم که از اون ورشو گفته باشی، رسول الله میدونست چه بلایی سر امیرالمومنین میارن، لذا نقطه به نقطه رو آقا در روایاتی بیان کرد. رسول خدا هم کلان مطالبی فرموده، اینکه حسین ابن علی صلوات الله علیه پسر پیغمبر سید شباب اهل الجنه است، آیه مباهله، آیه تطهیر. امیرالمومنین من احبه فقط احبنی، من ابغضه ابغضنی، من سبه فقط سبنی، کلی گفته. اما ممکنه که یکی آقا تو این مورد خاص ما حق داریم، تو هر مورد دقت کرده باشید شبها برای اون مورد خاص روایت میخونم براتون. دو تا از اصحاب پیغمبر که خودشونو خرج میکردن، حذیفه و عمار، یه روز ابو موسی داشت وارد مسجد میشد با عبدالله ابن مسعود. حذیفه کی آقا؟ حذیفه تو اون جنگی که امیرالمومنین جنگ تبوک به خاطر خطرناک بودنش تو مدینه موند، حذیفه افسار شطر پیغمبر گرفته بود که میخواستن منافقین هل بدن، آیه قرآن بهش تصدیق کرده، میخواستن پیامبر از اون بالا هل بدن پایین ترور کنن. حذیفه اون 12 نفر رو دید، اگر بیان میکرد اونا کی هستن کشته میشد. در تاریخ نقل خلیفه شماره 2 گاهی میاد پیش حذیفه میگه یا حذیفه اقسمت بالله انا منه، تو رو به خدا قسم منم جز اونا دیدی یا ندیدی؟ آقا ای شما نبودی رسواس داره. یعنی چی اقسمت بالله انا منها؟ حذیفه 12 از منافقین رو به اسم میشناخت، پیغمبر گفت اون اینجوری اون اینجوریه. عبدالله ابن مسعود و ابو موسی اومدن. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام تو ذهن شما یه وقت نیاد امت زمانی که امیرالمومنین رو یاری نکردن یا سید الشهدا رو یاری نکردن عذر داشتن. عذر نداشتن، چون عده‌ای بودن بصیرت میدادن. تا اومد بیاد تو حذیفه، کتب اهل سنت هم نگاه کنین میگن کسی که اسامی منافقین را میدانست تا اومدن وارد بشن، روایت صحیح هست بازین، گفت احدهما منافق. الان 2 نفر میان تو مسجد، احدهما منافق، یکی منافقه. پرده رو زدن کنار، عبدالله ابن مسعود و ابو موسی اشعری وارد شد. بعد گفتش که یکی از اون کسانی که به هدایت پیغمبر شبیه بر مرام رسول خدا عبدالله ابن مسعوده، به جلد 2 صفحه 394 تا 398 کتاب سیر اعلام نبلا چاپ شعیب ارنوت رجوع کنید. این سلفی اینجا گیر کرده چیکار کنه؟ یه روایت صحیحه، مدلولش اینه که ابو موسی صحابی پیغمبر منافقه. یکی دوتا راوی رو سعی میکنه کشتی بگیره، میگه مشکلی ندارم. بعد آخر سر میگه نتیجه اینه که حذیفه عصبانی بوده. یه چیزی تو عصبانیت هم که شما میدونید آدم یه چیزی میگه دیگه، نمیگه که اگر یه آدمی از اصحاب به یه نفر بگه منافق، این اتهام او رو از عدالت خارج میکنه. میای ابرو رو درست کنی چشو گور میکنی، فرقی نمیکنه. در یه جای دیگه هم هست که ابو موسی هر جا میرفت به عمار، تا ابو موسی میخواست وارد بشه شروع کرد خاطراتش تعریف کردن. خاطرات عمار فرق داشت با خاطرات اینا. چی بود؟ خیلی ها دیده بودن، مطابق آیات بود، یاداوری هایی بود که خیلی ها دیده بودن، یه چیزی جدید نبود خلاف آیات روایات. آخر سر ابو موسی گفت تو چته با من؟ الست تو به اخاک، من داداش تو نیستم. انما المؤمنون اخوه. گفت من نمیدونم، فقط میدونم پیغمبر تو رو در یوم الجمل لعنتت کرد. یوم الجمل که مخواستن شطور پیغمبر از همون داستان قبلی بنزن پایین. گفت بعدش استغفار کرد، این اول لعنت کرد، بعدا مثلا پیغمبر اعصابش در جا شما، گفت حالا خدا ببخشش. عمار گفت ما اونجا بودیم لعنت رو دیدیم، استغفار یادم نمیاد. این جریان، این دوتا جریان، یعنی اصحابی که میخواستن امیرالمومنین رو حفظ کنن و اصحابی که میخواستن با امیرالمومنین در بیفتن، همیشه بوده، وقت نیست. این رو هم یادآوری کنم، باقیش بذارم برای بعد. در بین اهل سنت هم این درگیری همیشه هست. یه وقت تو ذهنتون این نیاد که اهل سنت همشون معاذ سید و شهدا رو قیامشون نابجا میدونن. ابن عماد حنبلی که آدم مهمیه تو شذرات الذهب میگه نقل الاتفاق على تحسین قیام الحسین، بزرگان ما حق به امام حسین دادن. همیشه این جریانه بوده، منتها جریان زور اون کسی رو ترویج میکرد که وایس مقابل امیرالمومنین، نه اون کسی که با امیرالمومنینه. عمار و حذیفه تعطیل، ابو موسی اشعری، شعیب ارنوت میگه که چطور میگن این منافقه، در حالی که این به وفور عقل شهره بوده. امیرالمومنین تو هم مهاجرات و نهج البلاغه نگاه کنید بهش میفرماد احمق. ابو موسی کجا به وفور عقل؟ این درگیری همواره بود بین یاران خوب پیغمبر و یاران بد. اون زمان حذیفه و عمار و امثال اینا نمیذاشتن اینا چند صدا ایجاد کنه، اما به واقع کربلا که رسید حذیفه و عمار و اینا شهید شدن. شهید شدن. فرصت پیدا شد برای مثل عبدالله، دیگه رقیب نداشت، شد یه مرجع تقلید پیرمرد مقابل امام و ترویجش میکردن. باشه انشالله بابش برای فرد بشه. یکم کم کنید چراغا رو بزن. من یکم حالم مساعد نیست، روزه رو کوتاه میخونم فقط برای اینکه اسمم جز روزه خونه بنویسن. دیشب عرض کردیم ائمه ما نسبت به امانت خیلی حساسن، اونم اونجایی که دستور صریح براش اومده باشه، اونم وقتی که امانت جگرگوشه امامش باشه. اینطور نوشتن مورخین، سید الشهدا در کشاکش نبردی که دو مقابل حضرت خیلی وسیعه جبهه دشمن به حضرت کلن چند تا مگر یار داره؟ نوبت که به بنی هاشم رسید دیگه انصارم نیستن. نوشته برز غلام من فستاته، از خیمه بیرون اومد، لباس رزم به تن نکرده بود، فقط شمشیری به کمر بسته بود، پایین شمشیر به زمین کشیده می شد. تا این صحنه رو دید پسر امام حسن، شیر جمل، هر نقطه کوری که در جمل گیر می کرد و هیچ کس نمی تونست باز کنه، حضرت می فرمود به محمد حنفی، محمد برو. هر جا محمد کم می آورد می گفت حسن جان، چون حسن و حسین و حضرت باید نگه می داشت، جان امام باید حفظ می کرد، لذا نمی گذاشت اینها همینطور برن جلو. یه موردش فقط عرض کنم که امام حسن به ما نظر کنه صدیقه طاهره خوشحال بشه، این یه فضیلت رو من هر سال گفتم بازم میگم، امام حسن خیلی غریبه، دستهای تو کار بوده، یه وقت فرصت کردم زمان بنی عباس خیلی تهمت به امام حسن زدن و فضایلش رو حذف کردن، لذا اگه یکی میبینی عجب داره هزار کنی. میگه یه نقطه هزار نفر یک نقطه اصلی میدان که باید شکافته میشد سپاه دشمن، هزار نفر مراقب داشت تیر مینداختن، حضرت آن محمد برو، او رفت چند بار اومد بره جلو، دید هزار نفر تیرانداز، هی خواست بره برگشت. حضرت آن حسن جان کار خودته. امام حسن رفت و فتح کرد و برگشت. مسعودی از مورخین بسیار معتبره میگه چهره محمد حنفیه زرد شد. حضرت امیر سلام الله علیه فرمود لا تعنف یا بنی، اب نداره بابا، فانه ابن فاطمه، تو پسر منی، او پسر فاطمه است. حالا امام حضرت قاسم صلوات الله علیه شبیه باباشه، برز غلام من فستاته، به کمرش شمشیر بسته، این شمشیر به زمین کشیده میشه، تا اومد مقابل سید الشهدا نوشتن بکا، شروع کرد گریه کردن، بعد او رو در آغوش کشید، بوی حسنم رو میدی، یادگار حسنم هستی، حتی غشی علیه ما. امام حسین وقتی آقا بالا سر حبیب رفت کمرش خم بود، ببین برای قاسم چی شد، این محبتی که شما یه ذرشو بهتون دادن تحمل شنیدن ندارید، سلطان محبت عالم ببینید چی کشیده، لذا او رو در آغوش کشید، با هم گریه کردن. شما اسم امام حسن میاد خیلی جاها ذهنتون میره، امام حسین حق بدید پسرشو میبینه منقلب بشه، در آغوشش کشید، گفت عمو بذار منم برم، امتناع کرد. یه دعا کنم خدایا از اون همتی که قاسم داشت جونشو فدای مولاش کنه، از اون همتا برای فدا شدن ما در راه مهدی فاطمه نصیب ما بفرما. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. میدونست عمو به یتیما حساس، به پای امام افتاد، فجعل یقبل یدیه و رجلی، تا صورتشو به پای حضرت انداخت، حضرت بلندش کرد، برو عزیزم. خرج و دموعه تسیل علی خدی، وقتی به سمت میدان میرفت هنوز صورتش خیس عشق بود. من معتقدم برادرش یه مصرع رجز خون یادگاری بود برای فاطمه زهرا، روایات نوشته یه مصرع خوند، رجز عبدالله یه مصرع بود، دیشب بعد بود، والله لا افارق و امی، بیش از این فرصت نکرد چون ضربه وارد شد، بیتش کامل نشد عبدالله، اونجا او یا امه گفت. اینجا قاسم یه شباهتی داره به امام حسن و امیرالمومنین، لذا گفت من باید اسم بابامو زنده کنم. خرج و دموعه تسیل و علی خده، به سمت میدان که رفت فریادش بلند شد، انتون کرونی فانا ابن الحسن، سبط النبی المصطفی المؤتمن. به سمت میدان که رفت از مقاتل معتبر خوارزمیه. میگه وقتی رفت میدان این آقا لباس رز تنش نبود، اول جدی نگرفتن، اولی دومی سومی میگه 35 نفر رو انداخت، لذا دورش کردن گفتن پسر حسنه. جمل یادتونه؟ پسر حسنه. لذا یه شباهت به امیرالمومنین پیدا کرد. وقتی دورش کردن در تیررس سنگ و تیر که قرار گرفت، وقتی سنگ و تیر به سمت سوار بیاد، ناخودآگاه آقای ما مجبور بود سرشو پایین بیاره، دستشو سپر کنه، یه ملعونی ضربه سنگینی به سرش وارد کرد. این شباهتش با امیرالمومنین. امام هادی وقتی میخواد متوسل بشه به حضرت قاسم اینطوری میفرماد: السلام علی قاسم ابن الحسن المضروب حامته. یعنی قاسم جان بمیرم برا اون فرق شکافته. ولی اونی که قاسم و شبیه امام حسن کرد به نظر من اینه. وقتی قاسم زمین افتاد، خیلی اتفاقات افتاد که نمیتونم، حالم مساعد نیست بیان کنم، اشاره میکنم، فقط صداش بلند شد یا اما. تا امور رو صدا کرد بالا سر او حاضر بود. راوی اینطوری نقل کرده، میگه فعز الحسین قائمون علا رأس الغلام. آقای ما ایستاده بود، قاسم در یک مهلکه‌ای گرفتار شد. وقتی آقای ما اومد ده پا به زمین میکشید. من میخوام یه جمله عرض کنم، شما رو به خدا بسپرم، بگم حسین جان اینجا اگر قاسم و زیر دست و پا دیدی، قریب مدینه خردسال بود، 40 مرد جنگی بودن، مادرش رو زمین بود،